ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وبسایت ویکی‌لیکس از در دست داشتن 15,000 سند محرمانه دیگر در پیوند با جنگ افغانستان خبر داد. یکی از دبیران شورای نگهبان گفت خداوند سمت رهبری انقلاب را بر آیت الله خامنه‌ای محول کرد. نخست وزیر بریتانیا از ترکیه خواست ایران را از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی باز دارد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در این بامداد چهارشنبه ششم مرداد 1389 خورشیدی برابر با 28 ژوئیه سال 2010 میلادی. امروز در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور هوا آفتابی است. در شهرهای شمالی و شهرهای استان سیستان و بلوچستان اندکی ابر در آسمان دیده خواهد شد. دمای هوای تهران اندکی کاهش می‌یابد و در گرم‌ترین ساعت‌ها به 2 درجه بالای صفر می رسد. گرمترین شهر کشور اهواز است با حد اکثر 47 درجه بالای صفر. در مقایسه با دیگر شهرهای گرم نیمکره شمالی، نه برای تسکین که صرفا جهت اطلاع بد نیست بدانید که دمای هوای مسکو امروز 35 درجه بالای صفر است و از تهران گرمتر است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند و تازه‌های جهان ورزش در همراهی شما خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. در حالی که وزارت دفاع آمریکا می‌گوید ارزیابی خسارت‌های ناشی از انتشار هزاران سند سری درباره جنگ افغانستان توسط وبسایت ویکی‌لیکس به هفته‌ها زمان نیاز دارد، ویکی‌لیکس مدعی است که هنوز 15,000 سند محرمانه دیگر در اختیار دارد. در این اسناد به ویژه به ناتوانی آمریکا در جلوگیری از حمایت پنهان نیروهای اطلاعات پاکستان ISI از شبه نظامیان و همچنین به افزایش شمار قربانیان غیر نظامی در اثر حملات نیروهای آمریکایی اشاره شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اظهار نظری پیرامون این موضوع گفت از انتشار اسناد سری مربوط به جنگ افغانستان نگران است، اما افزود که این مدارک موضوع تازه‌ای را در این زمینه فاش نمی‌کند. تنها چند روز پس از انتشار اظهارات آیت الله خامنه‌ای که در آن از جمله آمده بود ولایت وی شعبه‌ای از امامت است، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم گفته است پس از درگذشت آیت الله خامنه‌ای سمت رهبری از سوی خداوند متعال به علی خامنه‌ای محول شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، وی در این باره گفته است در زمانی که امام خمینی رحلت کرد، خداوند متعال سمت رهبری انقلاب را بر مقام معظم رهبری محول کرد و ایشان مأمور شد از طرف خداوند که این انقلاب را و این نظام را و این راه علی را حفظ کند و ادامه دهد. پایان نقل قول. احمد جنتی همچنین انقلاب ایران را مقدمه ظهور امام زمان نامید. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جریان سفر خود به ترکیه از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواست از روابط نزدیک خود با مقام‌های تهران برای بازداشتن ایران از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کند. به نوشته سایت اینترنتی روزنامه بریتانیایی گاردین، دیوید کامرون با اشاره به تنش موجود بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنین افزوده است این ترکیه است که می‌تواند کمک کند مانع دستیابی ایران به بمب اتمی شویم. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه و پس از اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا گفت برای هر گونه مذاکره شرایط خاص خودمان را داریم. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون دولتی پرس تیوی بار دیگر از شرایطی صحبت کرد که پیشتر هم به آن اشاره کرده بود. این در حالی است که علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران شرطی ندارد. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای خواهان تحقیق و بررسی درباره هتک حرمت علیه علیرضا تاجیک روزنامه نگار زندانی شد. این نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران میگوید علیرضا تاجیک در ملاقات با اعضای خانواده‌اش گفته که در زندان اوین و در حضور معاون دادستان تهران مورد حتی حرمت قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود افسوده از یک سال پیش به جامعه جهانی از آنچه که در زندانهای ایران می‌گذرد هشدار داده شده است و سپس پرسیده چند جنایت دیگر باید انجام گیرد که نهادهای بین‌المللی واکنش مناسب نشان دهند. دادستان زاهدان محمد مرزیه درباره آخرین وضعیت پرونده دو انفجار اخیر در مقابل مسجد جامع زاهدان گفت در رابطه با این پرونده 7 مظنون و 2 متهم دستگیر شدند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور نیز روز دوشنبه از به دست آمدن سرنخ‌ها و دستگیری عواملی در این زمینه سخن گفته بود. علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور روز شنبه از شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل مرتبط با اقدام انفجارها در مسجد جامع زاهدان خبر داده و گفته بود بازداشت شدگان به سیستم‌های ارتباطی سرویس‌های اطلاعاتی پیشرفته دنیا مجهز بودند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. برای نخستین بار پس از 22 سال سندی تحقیقی درباره کشتار زندانیان سیاسی سال 67 منتشر شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از ترکیه خواست با توجه به روابط نزدیک بریتانیا با ایران در راه بازداشتن نظام جمهوری اسلامی از ساختن سلاح اتمی میانجیگری کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پیوند با بیخبری از وضعیت محمد مصطفایی وکیل دادگستری درباره حقوق شهروندان در ایران اظهار نگرانی می کند. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز خود گزارش سالانه سازمان جهانی تجارت را در پیوند با وضعیت صادرات ایران بررسی می کند. و در همراهی حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری میزنیم و درباره هفته نخست بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، ورود تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به ایران و کنار گذاشته شدن دیگو مارادونا از سرمربیگری تیم ملی فوتبال آرژانتین خواهیم شنید. امروز چهارشنبه 6 مرداد به مناسبت 22 سالگرد صدور فتوای آیت الله خمینی به کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 برای نخستین بار سندی حقوقی تحت عنوان تحقیقی درباره کشتار زندانیان سیاسی سال 67 منتشر می شود. این تحقیق را جفری رابرتسون، یکی از حقوقدانان بین المللی برجسته بریتانیا که عنوان QC یا Queen Council مشاور ملکه را نیز داراست، به درخواست بنیاد حقوق بشر عبدالرحمن برومند تهیه و تنظیم کرده است. شهران تبری از رادیو فردا با اشاره به نکات اصلی این پژوهش با لادن برومند، مدیر مطالعاتی بنیاد برومند، گفتگو کرده است.
مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل مربوط به منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، روز دوشنبه 14 مرداد همزمان با تصمیم‌گیری نمایندگان 27 کشور اروپایی در بروکسل درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا در برابر ایران برای مشاوره و رایزنی در پایتخت این اتحادیه بود. از ایشان می‌خواهم درباره حدود و سغور این تحریم‌ها برای شنوندگان رادیو فردا توضیح دهند.
Yes, these sanctions adopted by the EU foreign ministers yesterday are the most hard-hitting, biting sanctions that Iran has ever faced.
این تحریم‌ها که دیروز از سوی وزرای خارجه کشورهای اروپایی تصویب شد، شدیدترین و مؤثرترین نوع تحریم‌هایی است که ایران تا حال با آن روبرو بوده. این تحریم‌ها هر گونه سرمایه‌گذاری، کمک و همکاری در بخش نفت و گاز ایران را ممنوع می‌کند. همچنین یک رشته خدمات مالی از جمله بیمه و بیمه بین‌المللی بیمه‌ها و به علاوه گشودن بانک‌های جدید را از سوی ایران ممنوع می‌کند. این تحریم‌ها در عمل بسیار گسترده‌اند، اما طوری تنظیم شده‌اند که به اقتصاد ایران و به زندگی روزمره مردم کمترین صدمه را وارد کنند. این تحریم‌ها صدور نفت از ایران را که شریان اقتصادی این کشور است ممنون نمی‌کند. همچنین از واردات بنزین به ایران جلوگیری نکرده، ایران را از مصرف ارز یورو برای معاملات جهانی محروم نمی‌کند. به علاوه معاملات با بانک مرکزی ایران کماکان به جای خود باقی میماند. البته تمام این موارد میتواند در آینده مورد بررسی مجدد قرار گیرد، اما در حال حاضر تصمیم گرفته شده که تحریم ها هدفمند باشند تا کمترین زیان متوجه مردم عادی شود. از مارک فیتزپاتریک میپرسم، از یک سو میگویید برخی خدمات مالی ممنوع شده، از سوی دیگر معاملات با بانک مرکزی برای مثال یا معاملات با ارز یورو به جای خود باقی است. برای کسانی که با جزئیات این مسائل خیلی آشنا نیستند این موضوع میتواند ابهام‌آور باشد. ممکنه بیشتر توضیح دهید؟
Well, there is still some uncertainty about some of the details. The exact details will be published this autumn, probably about November.
درست است. هنوز در مورد جزئیات این تحریم‌ها برخی ابهامات وجود دارد. جزئیات کامل آن در پاییز، احتمالاً ماه نوامبر یعنی آبان یا آذر منتشر خواهد شد. از مارک فیتزپاتریک می‌خواهم چند مورد خاص را که اکنون روشن است توضیح دهد.
ایران will not be able to acquire insurance from any European company. Now Iran could go to a company in another country such as China for insurance. But insurance
برای مثال ایران نخواهد توانست از هیچ کشور اروپایی بیمه خریداری کند. البته ایران می‌تواند از کشور دیگری مثل چین بیمه بخرد، اما تمام بیمه‌های بین‌المللی باید از سوی شرکت‌های بزرگ بیمه مجدداً بیمه شوند تا بتوانند در سطح جهانی فعالیت کنند. تعداد این شرکت‌های بیمه مجدد در سراسر جهان محدود است و تمام آنها در اروپا و آمریکای شمالی مستقرند. آمریکا نیز همکنون تحریم‌های خود را در این زمینه اعلان کرده و به این ترتیب ایران نخواهد توانست کشتی‌های خود را در آب‌های بین‌المللی بیمه کند و باید از کشتی‌های کشورهای دیگر برای حمل و نقل وسایل مورد نیاز خود استفاده کند. این باعث می‌شود ایران نتواند به راحتی وسایل لازم برای برنامه هسته‌ای‌اش را وارد کند. به این ترتیب می‌بینیم که هدف این تحریم‌ها به طور عمده متوجه جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران است. از مارک فیتزپاتریک میپرسم، خب مردم ایران میگویند درست است که شما سعی کردید تحریم ها متوجه ما نباشد، اما این محدودیت ها باعث خواهد شد کالاهای وارداتی به ایران به مراتب گرانتر شود و زندگی مردم عادی دشوارتر از پیش خواهد شد.
Yes, of course this is true and when the economy is harmed everyone will suffer, but you know actually the economy has been harmed much more by the government's mismanagement.
بله این درست است، وضع اقتصادی دشوارتر خواهد شد، اما فراموش نکنید که اقتصاد ایران هم اکنون نیز به علت عدم مدیریت درست و حیف و میل‌های بی‌رویه سوبسیدها و غیره در وضعیت نامساعدی است. به این دلیل من تحریم‌های اتحادیه اروپا را عامل اصلی برای وضع بد اقتصادی ایران نمی‌دانم. تحریم‌های اتحادیه اروپا بیشتر هدفمند است و به بخش‌های خاصی صدمه می‌زند.
گفتگوی شهران طبری از رادیو فردا را با مارک فیتزپاتریک، کارشناس و مشاور مسائل اروپا، درباره تصویب تحریم‌های روز دوشنبه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی می‌شنیدید که با کمال پوزش باید بگم که من درباره مطلب دیگری، مصاحبه دیگری صحبت کردم که در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا خواهید شنید. با پوزش مجدد از این اشتباه. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، که برای دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه دولت ترکیه به آنکارا رفته بود، روز سه‌شنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ترک خود شرکت کرد. دیوید کامرون در جریان سفرش به ترکیه از رهبران آن کشور خواست از روابط نزدیک خود با جمهوری اسلامی به منظور بازداشتن ایران از تلاش برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند. جمشید زند.
نخست وزیر بریتانیا در سخنان خود از ترکیه به عنوان پلی میان شرق و غرب نام برده که به گفته وی میتواند نقش کلیدی در مورد ایران ایفا کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، با اشاره به تنش موجود بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته است که هر دو کشور بریتانیا و ترکیه خواهان ایرانی بدون سلاح‌های هسته‌ای هستند و این هدف مشترکی است که باید با مذاکره و همکاری برای رسیدن به آن تلاش کرد. We both want to see Iran without a nuclear weapon, so we share the same goal and we need to discuss and work together about how best to achieve. درخواست نخست وزیر بریتانیا از ترکیه برای حمایت از تلاش کشورهای غربی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران تنها چند روز پس از آن مطرح شده است که وزیران امور خارجه برزیل و ترکیه در جریان مذاکرات مشترک خود با وزیر خارجه ایران در استانبول از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا در مذاکره با غرب بر سر برنامه اتمیش انعطاف و شفافیت بیشتری به خرج دهد. رهبران ایران، ترکیه و برزیل در 27 اردیبهشت ماه گذشته توافقنامه‌ای را در تهران امضا کردند که بر اساس آن قرار بود ایران 1200 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم کمتر غنی شده خود را به ترکیه ارسال کرده و در ازای آن سوخت هسته‌ای مورد نیاز در راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ابراز امیدواری کرده است این توافقنامه باعث شود ایران در مسیر درست گام بردارد. اما در این حال او نسبت به نیات واقعی جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده و افسوده است حتی اگر ایران به توافق خود با ترکیه و برزیل به طور کامل عمل می‌کرد باز هم حدود 50% از ذخایر اورانیوم غنی شده خود را حفظ می‌کرد. به گفته تحلیلگران به دلیل نگرانی‌های از این دست بود که کشورهای غربی توافقنامه میان سه کشور ایران، برزیل و ترکیه را که به بیانیه تهران مشهور شده است برای حل اختلاف‌ها بر سر مسئله هسته‌ای ایران کافی ندانسته و به تلاش‌های خود برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. شورای امنیت سازمان ملل در روز 9 ژوئن چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد ولی ترکیه و برزیل که در آخرین لحظات برای دستیابی به توافقی در مورد تبادل سوخت هسته‌ای با ایران تلاش کرده بودند به این قطعنامه رأی منفی دادند. با این حال ترکیه اعلام کرده است تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را که عمدتاً افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار داده است رعایت خواهد کرد. اما از سوی دیگر آنکارا که به دنبال گسترش مناسبات تجاری خود با جمهوری اسلامی است مخالفت خود را با اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام کرده است.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جریان سفرش به ترکیه از رهبران ترکیه خواست از روابط نزدیک خود با جمهوری اسلامی به منظور بازداشتن ایران از تلاش برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند. جمشید زند گزارش می‌داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ساعت اندکی بیش از 7:18 بامداد است و شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. هنوز کسی از وضعیت محمد مصطفایی وکیل دادگستری خبر ندارد و همزمان همسر و برادر همسر او نیز در بازداشت نیروهای امنیتی هستند. محمد مصطفایی وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر بیش از هر چیز درباره پرونده‌های مربوط به سنگسار و اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی فعالیت و اطلاع رسانی کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه 5 مرداد با انتشار بیانیه‌ای وضعیت تازه آقای مصطفایی را مدرک دیگری دال بر تحلیل رفتن حقوق قانونی شهروندان در ایران دانسته است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در همین راستا به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
همکنون وضعیت آقای مصطفی بسیار مبهم هست و ما براشون بسیار نگرانیم، چرا که پس از اینکه در دو هفته گذشته توجه زیادی به پرونده موکل ایشون سکینه آشتیانی محمدی در سطح بین المللی شده بود که این خانم به سنگسار محکوم شده بود، توجهات بسیاری در سطح بین المللی به این پرونده بوده و ناگهان می‌بینیم که قوه قضاییه ایران و نیروهای امنیتی فشارهای سابقه ای رو بر روی وکیلش آقای مصطفی شروع کردن که همکنون موجب شده که هیچگونه اطلاعی در دو روز گذشته از ایشان در سطح عمومی وجود نداره.
آقای قائمی، علاوه بر این که از ایشون اطلاعی وجود نداره، اعضای خانواده ایشون دستگیر شدن و در واقع گفته میشه که حالت گروگان دارن، شما این روش رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، این دقیقاً همین دستگیری همسر و برادر همسر آقای مصطفی هست که نگرانی ها رو افزایش میده. این که قوه قضاییه ایران چگونه میتونه توجیه کنه که خانواده یک نفر که احضار شده به دادگاه باید دستگیر بشن، این متاسفانه در ایران بی سابقه نبوده، ولی در این که در سطح حقوقی و در این حد در افکار بین المللی انجام بشه بسیار بسیار نادر و چیز عجیب و غریبی در سطح بین المللی به شمار میره و این گروگانگیری حکومتی بسیار مورد شگفتی دنیای خارج از ایران شده در حال حاضر.
و آقای قائمی، سوال دیگه در مورد کلن وضعیت وکلای دادگستری هست در ایران. اینها به حال وکیل هستن و شغلشون ایجاب میکنه که پیگیر پرونده های قضایی موکلانشون باشن، این رو چطور ارزیابی میفرمایید؟
دقیقا فشارهایی که بر روی وکلا در یک سال گذشته آمده بی سابقه بوده و به نظر میرسه تلاش بسیاری هست که قوه قضاییه به یک قوه تبدیل بشه که وکیل مدافع در آن هیچ گونه نقشی نداشته باشه. این به نظر میاد خط مشی سیستماتیکی در حکومت شده باشه. سخنان امام جمعه تهران در دو هفته پیش هست که وکلا رو بسیار به طور واضح تهدید کردند که نباید در پرونده هایی که باطل در مقایسه با حق هستن وارد بشن. این که چگونه حق و باطلی یک پرونده اثبات میشه دقیقا منظور یک از دادگاه و قوه قضاییه مستقل هست. این که وکلا رو این گونه ارعاب میکنند و از حضور در پرونده ها با این گونه عبارت ها برحضر میدارند، نشون میده که به طور سیستماتیک اراده‌ای برای از بین بردن هر گونه نقشی برای وکلای مدافع در قوه قضاییه ایران جریان داره.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، به پرسش های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ میداد. هنگام اون رسیده که به تحلیل اقتصادی کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند گوش کنیم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، سازمان جهانی تجارت گزارش سالانه خودش رو منتشر کرده که در اون گذشته از بررسی رخدادها و فعالیت‌های سال 2009 این سازمان و اشاره به اثرات بحران مالی سال گذشته، آماری هم درباره بازرگانی خارجی ایران داده شده. مهمترین نکات این گزارش چی هست؟
این گزارش مثل هر سال مهمترین داده های مربوط به بازرگانی بین‌المللی در سال ما قبل رو ارائه میده و بعد میپردازه به یک موضوع اصلی که در گزارش سال 2010 موضوع اصلی اختصاص داره به داد و ستد مواد اولیه یا مواد خام در جهان که طبعا به ایران هم مربوط میشه. در مورد داده های عمومی بازرگانی بین‌المللی، گزارش سازمان جهانی تجارت میگوید که به دلیل بحران بین‌المللی برای اولین بار در 70 سال گذشته حجم مبادلات تجاری در سال 2009 بیش از 12% سقوط کرده، ولی همون گزارش پیش بینی میکنه که در سال جاری میلادی 2010 این سقوط تا اندازه‌ای جبران میشه. مهمترین قدرت صادرکننده جهان در سال گذشته چین بوده و آلمان و آمریکا در این زمینه به ترتیب دوم و سوم هستند.
در سال 2009 بر پایه همین گزارش سازمان جهانی تجارت، ایران چه نقشی داشته؟ یعنی در بازرگانی بین المللی جایگاه ایران چگونه است و نقشش چی بوده؟
صادرات ایران هم در سال 2009 مثل تقریبا تمام کشورها دچار کاهش شده. البته چون بهای نفت به شدت سقوط کرده، حجم صادرات کالا از سوی ایران نسبت به سال 2008 با 31% کاهش به 78 میلیارد دلار رسید. البته همین مقدار درآمد ارزی هم بد نیست، چون که به ایران اجازه داد 51 میلیارد دلار کالا وارد کنه و تازه 27 میلیارد دلار هم مازاد داشته باشه تفاوت بین صادرات و واردات. اضافه میکنم که بر پایه همین گزارش، ایران تنها 0.7% صادرات جهان رو تامین میکند و با وجود برخورداری از نفت و گاز از لحاظ صادرات با فاصله زیاد از کشورهایی مثل مالزی، تایلند یا ترکیه عقب هست.
اشاره کردید به بازرگانی مواد اولیه مثل نفت و گاز که در این گزارش بهش پرداخته شده. در مورد ایران چه نکاتی بیشتر جلب توجه میکنه در پیوند با مواد اولیه؟
ببینین، آمار سازمان جهانی تجارت یک بار دیگه نشون میده که ایران از لحاظ ساختار بازرگانی خارجیش یک کشور جهان سومی باقی مونده، چون که سهم مواد خام در کل صادرات ایران میرسه به 86% که تقریبا تمام اون هم همونطور که میدونین نفته. در همین گزارش اشاره میشه به نفرین مواد اولیه یا آن چیزی که به نام بیماری هلندی شهرت داره و در ایران هم صاحب نظران بسیار به این موضوع پرداختن. یک کشور تک محصولی وابسته به صدور یک کالا دارای اقتصادی هست بیمار و می دانیم که رانت حاصل از صدور نفت نه فقط اقتصاد ایران رو آلوده کرده، بلکه در همان حال تبدیل شده به مانع بزرگی بر سر دستیابی کشور به مردم سالاری.
طبیعتاً شاید خیلی مشکل باشه چشمنداز 2010 رو پیش بینی کرد در راستای همین مسئله مواد اولیه و ایران. شما پیش بینی دارید؟
ببینین، در مورد مسئله صادرات نفتی ایران به احتمال قریب به یقین امسال با توجه به اینکه بهای نفت در بازار جهانی این کالا افزایش پیدا کرده، درآمدهای ارزی ایران هم از محل نفت بیشتر خواهد شد، مگر اون که تغییراتی در بازرگانی خارجی ایران پیش بیاد و به ویژه زیر فشار تحریم‌های اخیر در مورد مسئله صادرات نفت از سوی ایران مشکلاتی پیدا بشه.
آقای خواوند، بسیار ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم جناب حسینی.
اینک راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین هفته از فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی 1-0 در ورزشگاه آزادی از صد تیم تراکتورسازی تبریز گذشت. مسابقه‌ای که با تنش در سکوهای تماشاگران تراکتورسازی همراه بود و تعدادی از صندلی‌های ورزشگاه آزادی شکسته و یا به آتش کشیده شد. در دیگر بازی‌های دیروز تیم سایپا با 1-0 بر سبا باتری پیروز شد و نفت آبادان در بوشهر 2-1 شاهین را پشت سر گذاشت. تیم نفت تهران هم در انزلی با ملوان 1-1 مساوی کرد. مهمترین نتیجه در بازی‌های دیروز توقف سپاهان قهرمان فصل پیش لیگ برتر بود در مقابل راه آهن در تهران با نتیجه مساوی 1-1. راه آهن در فصل گذشته 15 شده بود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان فقدان هماهنگی و غیبت بازیکنان ملی پوش را در تمرینات سپاهان علت عدم موفقیت تیمش خواند.
ما در حد و اندازه‌های خودمون ظاهر نشدیم. بازیکنان ملی پوش هم با ما نبودن که بخوایم چند تا بازی کنیم که هماهنگ بشن.
رسول کروکندی سرمربی راه آهن هم معتقد بود نداشتن تجربه باعث عدم پیروزی تیم راه آهن شد.
ما تیممون اگر یه خورده تجربه بیشتری داشت و اگر یه خورده هوشیاری بیشتری داشت، ما حتی میتونستیم برنده این بازی هم باشیم.
اینک در پایان هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، 7 تیم استقلال، پرسپولیس، ذوب‌آهن، استیلازین، پاس، سایپا و نفت آبادان 3 امتیازی و بالاتر از 11 تیم دیگر قرار دارند. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا با 6 کشتیگیر وارد تهران شد. کشتیگیران آزادکار آمریکایی که به دعوت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی به ایران دعوت شده اند جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی کشتی جام حبیبی موحد به قائم شهر در استان مازندران عزیمت کردند. مسابقات کشتی جام حبیبی موحد روزهای شنبه و یک شنبه نهم و دهم مرداد ماه در قائم شهر برگزار خواهد شد. و در آرژانتین پس از دو هفته چش و قوس، مارادونا از رهبری تیم ملی فوتبال این کشور کنار گذاشته شد. مارادونا گفته بود در صورتی پست سرمربیگری تیم ملی را قبول می‌کند که تمام اعضای کادر فنی را خودش انتخاب کند. فدراسیون فوتبال آرژانتین هم با این نظر مارادونا مخالفت کرده از تمدید قرارداد وی خودداری کرد. تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به دنبال شکست سنگین 4-0 از تیم آلمان از دور مسابقات حذف شد.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله میرسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم، بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه، آخ که این لحظه چشومه. چشومه سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه با این غرور. من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه. کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم، بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه، آخ که این لحظه چشومه. چشومه سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه با این غرور. من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه با این غرور.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عشقای من یکی یکی این همه بغض و بسر و جز تو برم بگم بکی بی تو همه در آورو با هم دیگه خسته میشن آینه ها از شنیدنه دقیقه به من خسته میشن کوچه بی حضور تو همیشه بنبست غمه تو اونی که ساده نرفت از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرفت از دل من مثل همه چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم بکی رو بازم شکستم دل من تا به منو غم گرفته تا سهر چشمای بیخواب منو خاطرات اون بهار که بعد تو خزون شده چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو کوچه بی حضور تو همیشه بنبست غمه تو اونی که ساده نرفت از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرفت از دل من مثل همه عشقای من یکی یکی این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم بکی بی تو همه در آورو با هم دیگه خسته نمیشن آینه ها از شنیدنه حقیق من خسته نمیشن کوچه بی حضور تو همیشه بنبست غمه تو اونی که ساده نرفت از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرفت از دل من مثل همه چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم بکی بازم شکستم دل من تا به منو غم گرفته تا سهر چشمای بیخواب منو خاطرات اون بهار که بعد تو خزون شده چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو کوچه بی حضور تو همیشه بنبست غمه تو اونی که ساده نرفت از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرفت از دل من مثل همه
تازه ها از رادیو فردا
به تازگی فروش یک تابلوی نقاشی در حراجی ساتبی شهر لندن رکورد تازه‌ای را در فروش آثار نقاشان بریتانیایی بر جای گذاشت. این اثر نقاشی که در آن نمایی از شهر روم به تصویر کشیده شده است، در حراجی ساتبی به ارزش حدود 45 میلیون دلار به فروش رسید. این اثر به شیوه رنگ و روغن نقاشی شده و در 170 سالی که از خلقان می‌گذرد، تنها یک بار خرید و فروش شده است. جی ام دبلیو ترنر، نقاش بریتانیایی، این اثر را با نام روم مدرن در سال 1839 خلق کرده است. رکورد سابق برای یک اثر نقاشی از ترنر 35 میلیون دلار بود که در سال 2006 برای یکی از آثار او پرداخت شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me quiet girl, but I'm a riot. Mary Jo They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me quiet girl, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سرت روشونه منه اما دلت یه جا دیگه، طرز هماموشید همه چیزو به من میگه. تو میگه پیشم آرومی ولی بی تو با دل تنگی، خودم میفهممت وقتی با این احساس میجنگی. نمی‌دیدمت، نمی‌شناختمت،
تو زندگیم حروم شد، حیف اون عشقی که باگه دل ناباکت تموم شد. برو تموم شد قصمون، برو منو تنفا بذار، نگو که عاشق منی، برو سرم نزار. ای کاش که هیچ وقت نمی دیدم، نمی شناختم، عاشق نمی شدم. ای کاش که هیچ وقت نمی دیدم، نمی شناختم، عاشق نمی شدم.
تازه های جهان دانش.
نوعی چسب حاوی سوزن های ریز می تواند به زودی جایگزین سرنگ شود. این چسب مایع واکسن را به صورت مستقیم به پوست وارد می کند و سپس سوزن های ریز خود به خود حل شده و از بین می روند. آنچه که از چسب به جا مانده می تواند توسط خود شخص به راحتی از پوست جدا شود. در طی آزمایش ها ثابت شده که این نوع تزریق واکسن حتی اثری بهتر از تزریق با سرنگ دارد. می توان در صورت تولید انبوه چسب تزریق جلوی استفاده از سرنگ های آلوده را گرفت و از انتقال بیشتر بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت از این طریق جلوگیری کرد. برای استفاده از برچسب تزریق نیازی به دانش پزشکی نیست و در صورت شیوع بیماری‌های واگیردار هر کس می‌تواند خود را با این برچسب واکسینه کند و به این ترتیب به سرعت جمعیت بزرگی در برابر بیماری مقاوم خواهد بود.
اگر دردی اگر سر تا به پا در
آتشم بوه یخی سردی اگر میخواهمت میخواهمت سخری اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوه یخی سردی اگر چشمات از عشق تو بمیرم میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوه یخی سردی اگر میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوه یخی سردی اگر
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید. Let me tell you a true story. A story from a lonely moment. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on. Yeah. Come on. Yeah. You know. That's right. Come on. That's right.
شب قراره دل توی دل ما بیقراره مال تو شدم به یک اشاره دلو باختم به یک شماره شب شکاره
شب شکاره
شب شکاره
ain't nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.